اینجا ما یک داستان واقعی داریم. در سال 2012 مردی به نام کریس لیمون خودشو در پایین قعر دریا دید. 100 متر پایین سطح، بدون هیچ نوری، بدون هیچ اکسیژنی و بدون منبع حرارتی. او یه غواصی بود که کارش تعمیر سازه‌های نفتی بود که برای دریل استفاده می‌شد. اینجا بود که اتفاقی افتاد. زندگی او توسط یک ناف مکانیکی متصل به یک کشتی ممکن شده بود. کشتی کنترل سیستم ناوبری خود را از دست داده بود و به سمت و توسط باد و طوفان به این ور و آن طرف حرکت میکرد و کریس رو در این حال هوا کشید و اونو چسبوند به اون سازه که روش کار میکرد. او در حقیقت مانند یک آدمی بود که یک لنگری تبدیل شده بود که به یک کشتی 8000 تنی وصل شده. و این کابلی که همراه او بود برای تغذیه اکسیژن از بین میره. اونو بدون منبع اکسیژن رها میکنه، بدون نور و بدون هوای گرم که بتونه وارد جلیقه‌اش بشه. اون فقط اندازه 5 دقیقه اکسیژن داره در تانک پشتی خودش. او دسته میگیره که راه خودش رو به سمت سازه پیدا کنه. اینجاست که میگم دست خدا بر او بوده. اینجا کاملا تاریکه و اون جای دیده نمیبینه، درست دیده نمیشه. او حدس میزنه که از کدوم 360 درجه اطرافش حرکت باید بکنه و حس و یه گمان درستی میزنه و به سمت بالای اون سازه میره و خودش آماده میکنه، دراز میکشه که بمیره. اینجا احساسات او واقعا بسیار کامل کم، عواطف او بسیار وحشت زده است و بسیار غرق در ناراحتی. قبل از اینکه آرامش خاصی بر او حاکم بشه، اینا همش از جایی میاد که از وادادن میاد، به محله از وادادن میاد و او به یه آرامش خاص میرسه. اینجا با اطمینان خاصی میدونه که خواهد مرد. اونجا روی کشتی دوباره اون کشتی رو سیستم ناوبری خودش رو درست میکنه و راه اندازی میکنه و آنها به جای درست برمیگردن و یه غواص رو پایین میفرستن. اما الان 33 دقیقه گذشته است. این دیگه یک نجات نیست، یک عملیات بازیابیه، کشفه. به جو زمانی که او از زمانی که او در این حالا قرار داشته تقریبا 27 دقیقه از آخرین نفسهای او میگذره، ولی او بدون آسیب مغزی نجات پیدا میکنه. وقتی اتکه جسد بیهوشش رو به سمت کشتی کشیدم، هیچ کس در زمینه پزشکی اندازه کافی قادر به اندازه زنده ماندن کریس نشده. کریس هیچ توضیحی نداره. کریس اولین کسی در تاریخ نیست که زیر امواج ناامیدی قرار گرفته است. زیر امواج و در ناامیدی قرار گرفته است. او اولین کسی در تاریخ نیست که خداوند به طور معجزه‌آزایی در زیر امواج نگه داشته. یونس پیامبر نیز به دریا انداخته شد و خود را بی امید دید. به مرگ حتمی خود خیره شد. همون جوری که امروز رو قراره به آن بپردازیم، او طعم مرگ رو چشید. در پیشگاه خداوند او به رحمت به نجات رسید. برخلاف کریس، اینجا برای یونس کاملا واضحه که این همش از طرف خدا بوده. از که مزامیر 139 به توضیح چگونگی زندگی موندن ماندن یونس و درک اینکه و کریس چطوری زنده موندن کمک میکنم. از حضور تو کجا فرا کنم؟ اگر محل خواب خود را در قبر مرتب کنم هم اونجا، اگر در اقصی نقاط دنیا ساکن شوم اونجا نیست. دست تو مرا خواهد بود و دست تو مرا خواهد گرفت. یوسف چطوری به دریا رسید؟ بیاین یادمون بیاد بخونیم که یونس چگونه به دریا به سر در دریا به سر میبره. در فصل 1 آیه 2 خدا به او دستور داد برخیز به نینوا به آن شهر بزرگ برو و بر آن فریاد بزن زیرا شرایط آنها بر من وارد شده است. اما یونس نافرمانی کرد. پیامبر خدا قیام میکنه، اینجا سوار کشتی میشه و در جهت مخالف نینوا حرکت میکنه. پس خداوند باید چه کار کنه؟ خب او از پیامبران خود چندان راضی نیست و بنابراین در آیه 4 میبینیم که خداوند باد شهیدی در دریا افکان و طوفان شهیدی به دریا اتفاق افتاد. سپس ناخدای کشتی یونس رو تحت بازجویی قرار میگیره و یونس اعتراف میکنه که من مقصرم، مرا به دریا بندازین. خدمه این کار انجام دادن. یونس در دریاست زیرا علیه خدا قیام کرد، از خدا فرار کرد و خداوند در تعقیب او بوده. یک دعای شاعرانه و آنچه ما در فصل 2 داریم دعای شاعرانه یونس در پاسخ به وقایع بعدی است که اتفاق میفته. اون این دعا رو خوان. این دعای از داخل شکم آن ماهی به ما گفته شده است. دوم، ما باید در مورد این ماهی صحبت کنیم. ما اینجا در آیه فصل 1 با این ماهی آشنا میشیم، اما ماهی که یونس رو بلیده بود. ما این کار رو به صورت خلاصه انجام میدیم. زیر نویسنده به طور خلاصه در کل در مورد این ماهی صحبت میکنه. این داستان در مورد خدای یونس. بیایید با حواسمون از طریق بخوابه ماهی منحرف نشه. اما من حس میزنم که این با این سوال شکاک مقابله کنیم که آیا ماهی بزرگ یک انسان بلیده است؟ در عصر علمی مدرن آیا اعتقاد به این سادگی پوچ نخواهد بود؟ شکاک کسی که شک داره با خبر پیدا شدن نهنگی که با اسب در شکم از شسته شده در دریا راضی نمیشه. اعتراف کنم که اسب مرده بود. کسی که شک داره از این واقعیت هم راضی نمیشه که در سال 1891 در یک تصادف زوبین نهنگ یک قایق واژگون شده و یک ماهیگیر ناپدید شد. فقط برای اینکه همکاراش به موقع نهنگ رو بگیرن و متوجه میشن که نهنگ رو وقت روز بعد میگیرن و رو در قعرش قرار میدن، همکار خود رو بیهوش اما زنده در اون رو پیدا میکنن. یک ماهیگیر شب رو در داخل شکم یک ماهی بزرگ گذرانده بود. دلیل این که کسی که شک دارن راضی نمیشن به اینه که به معجزه اعتقاد ندارن. اما باور این قسمت هر چند قسمت بسیار دیدنی برای مسیحیان دشوار نیست. برای اینکه ما به خدای معجزه اعتقاد داریم، ما به تولد از باکره اعتقاد داریم، ما معتقدیم که عیسی بر روی آب راه میرفت، ما به رستاخیز عیسی مسیح از مردگان اعتقاد داریم، ما معتقدیم که خدا جهان را از هیچ آفرید. اگر معجزه اعتقاد ندارید با این موافق خواهی بود که این یک پوچه. اما مسیحی به خدا ایمان دارد که اگر بخواهد میتواند از ماهی بزرگ استفاده کند که یک انسان را 3 روز و 3 شب نگه دارد و این همان کاری است که خداوند انجام داد. آیه 17 از فصل 1 و گفته میشه خداوند ماهی بزرگی را تعیین کرد تا یونس را ببلد. از حاکمیت خداوند شکف زده شوید. مسیحی از یونس در شکمی ماهی بزرگ شکف زده خواهد شد. بله، از خدای مقتدری که آن ماهی را تعیین کرده است شکف زده خواهد شد. حاکمیت خداوند در سرسار این کتاب دیده میشه. هدف خداوند این است که یونس برخیزه و به نینوا بره و آنجا موعظه کنه و هدف خدا پابرجا خواهد ماند. خداوند از طریق اشیای نمی اعلام میکنه که من خدا میکنم و من خدا هستم و هیچ کس مثل من نیست. پایان را از ابتدا اعلام میکند. از دوران باستان کارهایی که انجام نشده است گفتن نصیحت من باقی خواهد ماند. من به تمام اهدافم خواهم رسید. من صحبت کردم و آن را به وقوع میرسانم. من قصد دارم و در آنجا خواهم داد. یونس خود را در مقابل خداوند قرار داد. از خداوند باد و طوفان بزرگی را در دریاها قرار داده، ماهی بزرگی را قرار داده تا یونس را ببلد. یونس میتواند هر چه دوست دارد. یه گاف میتونه هر چقدر بخواد به اون گود چوبی که برای حرکت دادن او به کار میره برای شخ زدن لگد بزنه، ولی این فقط به خود گاو صدمه خواهد زد. یونس میتوند علیه اراده خداوند شورش کنه، اما این فقط به یونس صدمه خواهد زد و در نهایت خداوند و نه یونس پا بر جا خواهد ماند. از اینکه خداوند مایه بزرگی را قرار داده است شکف زده باشید. این ماهی نجات یونس به روش‌های از طریق روش‌های مختلفی از جهات بیشتری اینو زندگی او را نظر فیزیکی حفظ میکنه، بله، اما برای اولین بار پس از مدت طولانی او خود را بسیار تنها در تاریکی بسیار بدون هیچ کاری که انجام بده میبینه و بنابراین مجبور میشه به اعمال خود فکر کنه، او مجبور میشه به خدا فکر کنه و در این تاریکی و در یأس از قبل دریاست که از قضا او به وضوح میبیند و این دعا رو مینویسه که این یک بحرانی بسیار ناراحت کننده و شفافیت دهنده برای او برنامه بوده. جالبه که بسیار از ما زندگی پرمشغله داریم. اغلب ما اینیم که بدو بدو داشته باشیم که باید روز یک شنبه بریم برای صبح دوشنبه تمام کارهای اتوکشی رو انجام بدیم، خرید کنیم. یادم میاد که مرد خداپسندی میگفت تا زمانی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود و کاری برای انجام ندادن نداشت و برای اولین بار پس از مدت‌ها عمیقا به زندگی خدا فکر کرد. با نگاهی به گذشته او عمیقا برای مدتی که در بیمارستان بود سپاسگزار بود. او در هفته سکوت پس از دعای بسیار تصمیم گرفت که وارد خدمت شود و خدمت فوق‌العاده‌ای را انجام داد برای کلیسا. چقدر برای یوسف غم‌انگیز است که شفافیت فقط پس از چنین پریشانی و در چنین تاریکی می‌تواند به وجود بیاید. چقدر برای ما غم‌انگیز خواهد بود اگر تنها زمانی که برای به دست آوردن مقداری شفافیت توقف می‌کردیم بعد از اجبار این اتفاق می‌افتاد. آیا این مصیبت نبود؟ دعای یونس. خب بیای به دعای شاعرانه یونس نگاه کنیم. این اساساً یک دعای شکرگزاری زیرا او به نجات خود و تأثیر به خداوند به عنوان یک بحران شخصی با ابعاد حماسی نگاه می‌کند. در آیه 2 خدا چنین توصیف میکند که از شکم شاول فریاد میزند. شاول با غرب با مکان مردگان مرتبط داره. منظور یونس شکم ماهی نیست، شکم ماهی رهایی اوست. او این دنیا را از ماهی میخواند و به زمان خود در دریا نگاه میکند. دریا شکم شاول بود. او میگوید خدا او را از غرق داده شدن نجات داد. بشنوید که چگونه او زمان خود را در دریا توصیف میکند. آیه 3 زیرا مرا به اعماق و در دل دریاها انداختی و سیل مرا احاطه کرد، همه امواج و موج‌هایت از روی من گذشت. این عبارت بسیار مهم است زیرا در مزامیر نیز یافت میشه. یونس کلام خدا را میدونه و اینجا و جای دیگه است که مزامیر با موقعیت خود تطبیق پیدا میکنه. یونس در آب و در تنگنا، او پر از حسرت است. به آیه 4 نگاه کنید و باید با دقت به نگاه کنید. سپس گفتم من از چشم تو رانده شدم. من در این مرحله یک ترجمه جایگزین را ترجیح میدم که در نسخه یونانی عهد عتیقه که میگه چگونه دوباره به معبد مقدس شما نگاه کنم. من فکر نمی کنم آیه 4 بیانی ایمان آن را درست بیان کنه. فکر می کنم که در کتاب ESV هست که یک ترجمهش با حس پشیمانی بهتری با زمینه سازگاری داره. خداوند از حضور تو رانده شدم. زندگی من رو به زوال است. چگونه باید دوباره به معبد مقدس شما نگاه کنم؟ چگونه تو را از قبر عبادت کنم؟ درست است. درست اتفاقی که کتاب ESV در این بیانیه بیان میکنه ایمان است و اتفاق اینه که یونس در زیر امواج فرو میره و بعد دعایت خدا رو به یاد میاره. نافرمانی باعث دور شدن از حضور خدا میشه، اما خداوند وعده داده است که پس از توبه او خوش آمد خواهد گفت. اگر چنین است یونس به خاطر توبه‌هایش از رحمت خدا بهره میبرد. در هر صورت اوضاع برای یونس در آیه 5 بدتر میشه. آبها بر من بسته شد تا جانم را بگیرند. من تصور میکنم که یونس از تلاش برای نگه داشتن سرش بالای آب پشیمون شده و در این مرحله که به زیر آب میره. اعماق مرا احاطه کرده است. علفهای هر ذره کوه‌ها دور سرم پیچیده است. آیه 6 به سرزمینی که میلایش برای همیشه بر من بسته شد فرود آمدم. من فکر میکنم یونس مانند غواصو در دریای شمال، غواص ما که دریای شمال بود، به این درک رسیده که همینه، مرگ در لحظه چند لحظه دیگه در نزدیکیه و این میله‌های زندان همیشه میلان مرگ بر من بسته خواهد شد. اما خدایا در این نقطه، زمانی که یونس زیر آب امواجه، در نقطه که یونس به سمت پایین فرو میره، خدا دخالت میکنه. در بخش دوم آیه 6 این چقدر عالیه که اما توی یهوه خدای من جان من را از گودال بیرون خواهی آورد. آیه 7 همین فکر را ادامه میده. وقتی زندگی من در حال از بین رفتن بود، یکی از مترجمان میگه وقتی هوشیاری را از دست میدم، خدا من را به یاد آوردم و دعای من در معبد مقدس به تو رسید. یونس بر این تأکید داره، وقتی در چاله های ناامیدی بودم، وقتی که آخرین بارقه امیدم از بین رفت، در لحظه آخر وقتی اینقدر ضعیف و ناتوان بودم، به درگاه خدا دعا کردم، خدا شنید و خدا در رحمتش مستجاب کرد. شاید یونس هنگام خلق مزمور دعای خود را از مزمور 18 وام گرفته باشد. مزمور 18 میگه تناب های مرگ مرا احاطه کرده بود، سیلاب های ویرانی به من حمله کرد، ریسمان های شئول مرا گرفتند و دام های مرگ با من روبرو شدند. در غم خود خداوند را خواندم، به خدا من فریاد زدم که کمک کند. از بالا صدای من را شنید و فریاد من به گوش او رسید. یونس تجربه نزدیک به عمق داشته، اما خداوند ماهی بزرگ را برای نجات او تعیین کرده و برای نجات او خود را در داخل آن شکم آن ماهی میبینه. یونس ترتیبی نداره که این خداوند بوده. در آیه 8 کسانی که به بت‌های بیهوده توجه میکنند، امید خود را به محبت ثابت ترک میکنند. عشق استوار فقط در خداوند یافت میشود. عشق استوار را فقط میتوان در خداوند یافت. با استفاده از کلمات یونس در فصل 1، خدای آسمان که دریا خشکی را آفرید. انضباط رحمانی. حالا میخواییم ببینیم که این عشق پایدار چگونه به نتیجه رسیده است. ابتدا به فصل 1 فکر کنید. چه کسی مسئول انداختن یوسف در یونس به دریا بود؟ خب ملوانان او را به دریا انداختن. آنها تا حدودی مسئولیت داشتن و یونس با آنها گفت که و در اینجا او خود نیز مسئولیت را میپذیرد. اما ببینید یوسف از شکر ماهی که اکنون به وضوح میبینید به کجا میره؟ شما آن را در آیه 3 خواهید دید. زیرا خداوند تو مرا به اعماق افکندی، همه امواج و موج‌هایت از روی من گذشت. آیه 4 من از دید تو رانده شدم. چه کسی این عمل رانده شدن را انجام میدهد؟ خداوند. به فصل 1 نیز فکر کنید. طوفان چگونه به وجود آمده؟ خداوند این تعیین را کرده. سپس خداوند پیامبر طغیانگر خود را تأدیب میکند و او را به سوی توبه سوق داد. یکی از مفسران آن را قصب رحمانی خداوند می نامد. در اصطلاح انضباط مهرمان خدا من اونو ترجیح می دم. یونس علیه خدا قیام کرده و بیهوده در صدد فرار از او بر اومد. قبل از اینکه یونس به درگاه خداوند فریاد بزنه و خداوند نجاتش بده، خداوند پیغمبر خود را به سرحد مرگ رسانده تا جایی که هوشیاری او از بین میره. انضباط خدا طوری شده که منجر به توبه بشه. نظم انضباط خدا برای خیلی صلاح یونس طراحی شده. ما این فکر را در سراسر کتاب مقدس می‌یابیم. در عبرانیان میگه که زیرا خداوند کسی را که دوست دارد تأدیب می‌کند و هر پسری که میپذیرد تنبیه میشه. داوود میگه پیش از اینکه گرفتار شوم گمراه شدم، اما اکنون به قول تو وفادارم. به یک معنا این داستان ما قبل از مسیحی شدنه. اشعیا میگه همه ما مثل گوسفند گمراه شده ایم، هر کدام به راه خود روی آورده ایم و خداوند گناه همه ما را بر عیسی که غلام رنج کشیده ماست گذاشته. قبل از که مسیحی بشیم کارهای خود رو ما انجام میدیدیم، راه خودمان رو میرفتیم، ما به خواستهای خودمان رسیدیم، ما با آنچه را که میخواستیم عبادت میکردیم. او در رحمت خدا ما را به آگاهی از شورش خود بر ضد او هدایت کرد و مسیح را به عنوان نجات دهنده آشکار کرد بر ما، نجات دهنده که مجازات ما را بر عهده گرفت. اما یونس فصل 2 در برابر ایمان آوردن یونس نیست، او پیغمبر خداست، هرچند پیغمبر سرکشی است. این داستان در مورد بازسازی اوه و بنابراین در به کار بردن آن در مورد ما ممکنه بگیم که اگر از خدا دور بشیم، اگر به گناهی مکرر افتادیم که دیگر برای آن توبه نمی کنیم، اگر از او دور بشیم، از کلامش دور بشیم، از کلیسای او دور بشیم، یا اگر از آشکارا برگردیم فرار کنیم و بر علیه او شورش کنیم، توجه کنیم به یونس فصل 2، به خاطر داشته باشیم که اون خداییست که تعقیبتون خواهد کرد، خدایی که تعدیب فرزندانش ابایی ندارد تا آنها را به عقب برگردانه. و میزان آمادگی او را در برای تنبیه یونس دیدیم، یعنی تا یک اینچ هر اینچی از زندگیش تعقیب کرد اون را. و اگر متوجه شدیم که در یک کشور دور برای استفاده از زبانی که در تمثیل پسر اسراف یاد میشه علیه خدا عصیان میکنیم، باید بدانیم که خدا بسیار مهربان است. او مشتاق استقبال از بازگشت ایستاده است. به سمت او برگردیم، برایش دعا کن، از اقامت خود توبه کنید، از سرغن خود توبه کنید، برگردید از راهی که آمدید، به سوی خدا برگرد. همانطوری که یونس از زیر امواج می لغزه، آخرین افکار او میتونه در این مسیر باشه. خب حد میزنم این چیزی که من لیاقتش رو داشتم و اینکه به خدا بعد بیرا بگه نافرمانی بگه، ولی در اصل میگه من نافرمانی کردم، شورش کردم، من از او فرار کردم و خداوند من رو به حق مجازات کرده، او طوفان رو فرستاد و من رو به اینجا انداخت. این چیزی است که من لیاقتش رو دارم. و یونس میدونست که درست بعد چطور فکر کنه که او سزاوار این کاره. این بهای پشت کردن به خداست، ناامیدی، تاریکی، مرگ، رها شدن، رانده شدن. اما رحمت خداوند بزرگ است، لطف او بزرگ است. او دیر خشم است و سرشار از عشق استوار. پسر ولخرج وقتی پدرش به سمت او دوید، متوجه موضوعی که حتی به او اجازه نداد سخنانی توبه خود را تمام کند، بلکه دستانش را دور او حلقه کرد، لباس او بر تو انداخت، انگشتری به انگشتش کرد، صندل به پایش کرد و به افتخار او جشن برپا کرد. این خدای ماست. و این انتخاب در برابر مؤمن سرکش است. تداوم بر طغیان که منجر به تاریکی میشه، منجر به رنج میشه، منجر به بیگانگی از خداوند میشه، یا نزدیکی پدری که شما رو دوست دارد، باید به او برگردید. این کلامی است که ما اغلب میخوانیم، میتواند کلامی باشه که یوسف خوانده. مستعد سرگردانی پروردگار، من اون را حس میکنم، مستعد ترگ خدایی که دوستش دارم. قلب من اینجاست، ای بگیر و مهرش کن، آن را برای دادگاه خود در بالا مهرمون کنی. یونس در شکم ماهی متوجه میشه که خداوند او را از مرگ نجات داده و قلب شگفت انگیز او را به خود بازگردانده. و به این ترتیب دعای او با شکرگزاری پایان مییابد. آیه 9: اما من با صدای شکرگزاری برای شما قربانی خواهم کرد، آنچه را که عهد کردم ادا خواهم کرد. ممکن است تعجب کنیم که آیا نظر او که از شکم ماهی گرفته شده است مبعوث به موعظه او در نینواست. به عنوان یک خواننده در کتاب یونس باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه اتفاقی میافتد. در آیه 10 فرمانی از جانب خداوند این ماهی دریافت میکنه و این ماهی خداوند را اطاعت میکنه و یونس را در ساحل بالا میاره. یونس درس میگیره، همونطوری که در پایان دعایش به ما نشان میده، او آموخته است که نجات از آن از خداوند است و از آن خداوند، نجات از خداوند آمده است. تا چه حد این درس فیض که به او آموخته شده است راه خود را در زندگی انجام میدهد، باید منتظر باشیم در هفته های آینده بقیهش رو مطالعه کنیم. در حال حاضر یونس میداند که خداوند خدا او را به روش های مختلف از طریق تعدیب مهربان نجات داده است. بیایید دعا کنیم.